ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 27 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 18 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران که ساعت اولیه شامگاهی رو میگذرونید و دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان که اوقاتی از ظهر جمعه گرفته تا ساعت اولیه بامداد شنبه رو احتمالاً سپری میکنن. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی میکنم با خبر، گفتگو و گزارش‌های از هر دست که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن و با خبر آغاز میکنیم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تاکنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان امروز گفت که این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان کار احداث حصار در مرزش با کرواسی را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزوده که صدها سرباز و پلیس نیز در مرز مجارستان با کرواسی مستقر شدند. این حصار 41 کیلومتر طول دارد و به گفته نخست وزیر مجارستان کار احداثش اواخر امروز به پایان می رسد. در آخرین خبر گزارش شده که مجارستان برخی پناهجویانی را که کرواسی به مرزش باز پس فرستاده سوار اتوبوس کرده است. مقصد این اتوبوس ها هنوز مشخص نیست. در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت امروز اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 473 هزار پناهجو و مهاجر با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. به گزارش رویترز این سازمان اعلام کرد که 182 هزار نفر از این تعداد یعنی 40% از کشور سوریه هستند. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که اکثر پناهجویان به یونان و سپس به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و مالت می روند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز برای انجام مذاکراتی در مورد سوریه و پناهجویان سوری وارد لندن پایتخت بریتانیا شد. رویترز گزارش داده که آقای کری قرار است در لندن با همتایانش از کشورهای بریتانیا و امارات متحده عربی دیدار کند. وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه نیز به برلین پایتخت آلمان می رود. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران امروز جمعه دشمن را متهم کرد که به گفته او با اجرای نسخه جدید از پروژه نفوذش با استفاده از مهره‌های داخلی که به گفته او رویکرد غرب‌گرایانه دارند بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد. رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ایرانی از آمریکا و برخی دیگر از کشورها به عنوان دشمن نام می‌برند. خبرگزاری مهر گزارش داده است که حمیدرضا مقدمفر در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران گفته است این افراد بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارند و به گفته او روحیه انقلابی را از بین می‌برند. این مقام سپاه پاسداران بدون اشاره به نام این افراد گفت شاهد جریان نفاق جدید هستیم که در برخی از محافل رسمی نظام حضور دارند. دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که ایران و روسیه با یکدیگر هماهنگ هستند و همراه با حزب الله لبنان به دولت سوریه مشاوره نظامی می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس یحیی رحیم صفوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی را متهم کرد که به گفته او با اعزام هزاران تروریست اجاره‌ای سوریه را دچار بحران کردند. وی اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران، روسیه و حزب الله لبنان از دولت و ملت سوریه حمایت سیاسی می‌کنند. و سخنگوی کرملین امروز گفت که روسیه در صورت درخواست دمشق اعزام نیرو به سوریه را مد نظر قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز دمیتری پسکوف افزود اگر سوریه درخواست کند بر اساس چارچوب دیالوگ دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی افزود در حال حاضر صحبت کردن در مورد فرضیات سخت است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از بابک غفوری آذر می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حصارکشی در مرز مجارستان و کرواسی با گزارشگر رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. چند کارشناس هسته‌ای از آژانس بین المللی انرژی اتمی و قدرت‌های بزرگ خواستند تا هر آنچه را که از نحوه بازرسی از تأسیسات نظامی ایران می‌دانند منتشر کنند.
این جزء نرم های عادیه که بین آژانس و هر کشوری توافقی بشه راجع به محرمانه بودن. در این لحظات آخر هم سعی میکنن به نحوی مزاحمتی ایجاد بشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مردم در انتخابات پیش رو درس بزرگی به افراطیون خواهند داد.
در ماه‌های آینده در تمام سخنرانی‌های جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا خواهیم دید که بخش بزرگی از حملات اونها به جریان تندرو از دریچه و رهگذر برجام و توافق هسته‌ای خواهد بود.
پس از بارندگی هفته گذشته امدادرس رسانی به سیل زدگان و آسیب دیدگان در 29 استان همچنان ادامه دارد.
جالب هستش که سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده، جابجا کردن طبیعت رو.
برنامه هفتگی جامعه هم اینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشه. پس از صربستان، مجارستان هم از شب گذشته عملیات حصارکشی به دور مرز خود با کرواسی را آغاز کرده است. حصارکشی که قراره تا پایان روز جمعه امروز، یعنی تا ساعتی دیگر، به پایان برسه. اجازه بدید که سری بزنیم به شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، و این رو با اون در میون بگذاریم. آقای میریان، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم، و چرا با این عجله این کارها انجام میشه؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، علت اصلی رو میشود خانم روانشاد در ورود دور از انتظار بیش از 11,000 پناهجو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خلاصه کرد. پس از بسته شدن مرز مجارستان، پناهجویان چاره‌ای جز این ندیدن که راه کرواسی رو در پیش بگیرند. حتی زوران میلانوویچ، نخست وزیر کرواسی، برخلاف همتای مجاری خودش، هنگام ورود اولین گروه از پناهجویان اطمینان داد جلوی آنها را نخواهد گرفت و پناهجویان پس از ثبت نام میتونن به هر کشور غربی و شمال اروپا برن. ولی هجوم بیش از اندازه، یا میشود گفت دور از انتظار 11,000 پناهجو، آن هم در دو روز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، کرواسی رو مجبور کرد تا اطلاع بعدی ورود پناهجویان رو با بستن 7 گذرگاه مرزی مانع بشه. شدت سرازی شدن پناهجویان به کرواسی به حدی بود که مجارستان رو نگران کرد و این کشور با عجله 600 سرباز رو شبانه وارد عمل ساخت تا حصارکشی با سیم‌های خاردار در مرز خودش شروع بشه. برای اینکه این حصارکشی هر چه زودتر تموم بشه، حدود 500 سرباز هم در طول روز وارد عمل شدند. در حالی که این عملیات حصارکشی با عجله ادامه داره، نخست وزیر کرواسی زوران میلانوویچ اعلام کرد همین امروز جمعه پناهجویانی را که وارد این کشور شدند با اتوبوس راهی مجارستان میکنه تا از آن کشور سر از اتریش در بیارن. وی معتقد این کار عملی است، قانونی. اقدام ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در حصارکشی به دور مرزهای کشورش همواره مورد انتقاد مقام‌های اروپایی بوده و امروز هم خانم اورزولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان، به طور غیر مستقیم به کشورهایی که به اروپا به عنوان قلعه نفوذناپذیر نگاه میکنن هشدار داد و گفت چون این حصارهای ارزش‌های مشترک اروپاییان رو به زیر سوال میبره. از طرفی به دنبال هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان، بلغارستان هم با بسیج حدود 1,000 سرباز به محافظت بیشتر از مرزهای خودش پرداخته. دولت بلغارستان با این توجیه که اوضاع بسیار پیچیده است، دست به چنین کاری زده و 660 پناهجو را هم که شبانه به مرزهای این کشور وارد شده بودند دستگیر کرد و تحویل مقامهای ترکیه داد. خانم روانشاد.
آقای میریان، در حالی که نشست سران اتحادیه اروپا قرار هفته آینده در بروکسل برگزار بشه، دو تن از سیاستمداران آلمانی نسبت به سرسختی اون دسته از کشورهای اروپایی که مخالف سهمیه بندی عادلانه پناهجویان هستند هشدار دادن. در این باره چه خبری برامون دارید؟
بله خانم روانشاد، زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان امروز گفت کشورش میتونه به بسیاری از پناهجویان کمک کنه و آنها رو در خود جا بده، ولی با این حال نه همه رو، زیرا آلمان تنها به کسانی کمک میکنه که از کشورهای جنگ زده اومده و یا افرادی که زیر پیگرد سیاسی قرار داشتن. به جز اینها بقیه که به آلمان اومدن باید به کشورهاشون بازگردانده بشن. زیگمار گابریل سپس از آن دسته از کشورهای اروپایی که به تقسیم عادلانه پناهجویان باور ندارند خواست از خودشون همبستگی نشان بدن. اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم که از ترکیه دیدن میکنه ضمن دفاع از طرح تقسیم پناهجویان گفته کشورهایی که با این طرح مخالفند باید زیر فشار قرار بگیرند. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش میداد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارش خبر داد که چند کارشناس امنیت هسته‌ای از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدرت‌های جهانی خواستند تا آنچه جزئیات نحوه بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین در ایران رو خوندن و میدونن منتشر کنند. محمد زرقامی از رادیو فردا.
رویترز روز پنجشنبه 26 شهریور ماه گزارش داده است که عده‌ای از کارشناسان با تجربه در زمینه بازرسی‌های تسلیحاتی بین‌المللی هشدار دادند که افشا نشدن جزئیات مربوط به نحوه بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین در ایران به اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضربه می‌زند. در این گزارش از دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن و اولی هاینونن معاون سابق دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان دو نفر از این منتقدان نام برده شده است. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در فرانسه میگوید عملکرد آژانس بر مبنای حرفه‌ای بودن، بی‌طرف بودن و قابل اعتماد بودن استوار است و صحبت این کارشناسان جای تعجب دارد.
جز نرم‌های عادیه که بین آژانس و هر کشوری توافقی بشه راجع به محرمانه بودن. این صحبت اقدام آقای آلبرایت و آقای هاینونن و در جهت یک سری از اقداماتی که در سالهای اخیر کردن که مخالف یه توافق هستی با ایران هست. در این لحظات آخر هم سعی میکنن که به نحوی مزاحمتی ایجاد بشه.
دیوید آلبرایت گفته است که نتیجه یه نمونه برداری از سایت پارچین هرچه باشد محرمانه بودن بازرسی ها تعیین اعتبار نحوه انجام آن را دشوارتر میکند. اولی هاینونن نیز با تاکید بر غیر قابل توجیه بودن این مسئله گفته است این روشی بسیار غیر طبیعی توسط آژانس است. تا وقتی که یک دلیل بسیار ویژه اختصاصی، امنیتی یا اقتصادی وجود نداشته باشد، دلیلی بر محرمانه بودن وجود ندارد. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فرانسه.
بازرسی ها باید در اندازه حداقل صورت بگیرد که مصالح اقتصادی، امنیتی، تکنولوژیکی کشوری به مخاطره نیفته. این ترتیب نیست که باید همه چی در مقابل همه عالم روشن باشه.
در این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بر لزوم قانونی محرمانه بودن جزئیات توافق خود با تهران تاکید کرده است. جفری لوئیز از کارشناسان مؤسسه مطالعات بین الملل در مونتری با تایید نظر آژانس گفته که انتشار این جزئیات تحت فشار میتواند اعتماد کشورها به آژانس بین المللی انرژی اتمی را خدشه‌دار کند. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در حاشیه توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی بر سر چگونگی بازرسی از تأسیسات اتمی و غیر اتمی مشکوک ایران به تفاهمی جداگانه رسیدند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که سایت نظامی پارچین قرار است توسط کارشناسان ایرانی بازرسی و نمونه برداری شود. آژانس و تعدادی از کشورهای جهان مشکوکند که ایران در گذشته در این سایت آزمایش‌های مرتبط با ساخت تسلیحات هسته‌ای انجام داده است. رفع تردید از این مسئله یکی از شروط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. در این خصوص رضا تقی‌زاده در لندن که از کارشناسان هسته‌ای منتقد توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در وین به شمار می‌رود معتقد است که این توافق محرمانه در خصوص تأسیسات نظامی پارچین هم در ایران و هم در آمریکا محل پرسش است و فشارهای سیاسی مانع از انتشار جزئیات آن می‌شود.
کنگره آمریکا دولت آقای اوباما را متهم می‌کنه که امتیازهای غیر متعارفی به جمهوری اسلامی داده و بازرسی از سایت‌های نظامی رو به جمهوری اسلامی واگذار کرده، در حالی که در مجلس ایران مطرح میشه و اصولگرایان از این موضوع حمایت میکنن که دولت آقای روحانی بخشهایی از امنیت ملی ما رو وجه مصالحه این قرارداد قرار داده. درسته که تفاهم‌های قراردادهای آژانس با کشورهای طرف مذاکره میتونه محرمانه باشه، ولی محرمانه بودن اونها دلیل عدم انتشار اونها نیست، چنان که گزارش‌های فصلی دبیرکل آژانس در مورد عملکرد اتمی ایران رسما عنوان محرمانه داره، ولی همیشه 5 روز قبل از قرار گرفتن در اختیار اعضای شورای حکام خبرگزاری‌ها جزئیات این گزارش رو منتشر می‌کنن.
خبرگزاری رویترز پیش از این از قول دیپلمات‌های غربی گزارش داده بود که در جریان نمونه برداری از مرکز نظامی پارچین، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، استیون مال سفیر سابق آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای ایران منصوب کرد. استیون مال مأمور با سابقه وزارت امور خارجه آمریکا است که پیشتر سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بود. بشنویم از فرین آسمی.
انتصاب آقای مال بعد از آن صورت می‌گیرد که مهلت بررسی توافق اتمی میان ایران و گروه 5+1 در سنا به پایان رسید. تلاش جمهوری‌خواهان آمریکا برای رد این توافق در نهایت راه به جایی نبرد و در نتیجه اجرای آن عملاً آغاز می‌شود. آقای کری در بیانیه‌ای که 26 شهریور ماه در پی گزینش آقای مال منتشر کرده می‌گوید او رهبری اقدام‌های میان سازمانی را بر عهده خواهد داشت. به گفته وزیر خارجه آمریکا هدف این است که در مورد اجرای تعهدات ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک اطمینان حاصل شود. همچنین آقای کری گفته باید اطمینان وجود داشته باشد که آمریکا و همپیمانانش در پی اقدام‌های ایران فعالیت‌های متقابل در مورد تحریم‌ها را انجام می‌دهند. یک ماه پیش گزارش‌های منتشر شده بود که از تعیین استیون مال به عنوان هماهنگ کننده ارشد اقدام‌های متقابل در توافق هسته‌ای حکایت داشت. بر پایه آنچه در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، آقای مال سفیر آمریکا در لهستان بوده، دستیار اجرایی در وزارت خارجه و همچنین مشاور ویلیام برنز، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا هم بوده. آقای برنز در سال 2008 یعنی 7 سال پیش فعالیت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با ایران را هماهنگ می‌کرد. ویلیام برنز نقش مهمی در گفتگوهای تهران و واشنگتن طی ماه‌های گذشته بازی کرد. استیون مال بیش از 3 دهه در وزارت خارجه آمریکا سابقه دارد. بنابر توافق هسته‌ای حاصل شده میان ایران و قدرت‌های جهانی که استیون مال هماهنگ کننده ارشد اجرای آن خواهد بود، ایران محدودیت‌هایی را بر بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود اعمال می‌کند. ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تهران هم به طور مکرر بازرسی و راستی آزمایی می‌شود. در مقابل تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای تهران هم برداشته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های رسمی می‌گویند در ماه‌های پیش رو ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایالات متحده و قدرت‌های جهانی خود را برای اجرای رسمی توافق هسته‌ای آماده خواهند کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز آدینه، روز جمعه تعطیل همراه هستید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. یادآوری می‌کنیم که گزارشی درباره احتمال برقراری روابط دو جانبه ایران و آمریکا، خبرهای ورزشی و برنامه جامعه رو در بخش دوم این مجله خواهید شنید و همچنین اینکه شما شنوندگان خوب ما در ساعت مختلف روز در برنامه‌های مختلف ما از جمله در مجله‌ها و از جمله در همین مجله با دیدگاه کارشناسان، سیاستمداران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل چه فکر میکنید؟
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبل جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه. خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبل جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوقهای میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
امام جمعه مشهد گفتن که این ترافیک غربی ها به ایران ایشون رو مضطرب میکنه. الان در اخبار اومده که رئیس جمهوری چین به ایران میاد. آیا آمدن ایشون باعث میشه که شما دو رکعت نماز با خیال آسوده بخونید دیگه مضطرب نمیشید؟ اگه حماس و امثال اونها بیان اضطرابی در کار نیست؟ فقط غربی ها وقت میان مضطرب میشید؟ از خودتون بپرسید چرا؟ غربی ها که دارای کتابن لااقل، این چه نوع طرز فکریست؟ آیا جز اینه که فقط به منافع خودتون میاندیشید؟
من میخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هکسه‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما اعتماد کنن که بگن آقا ما انرژی هکسه‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم آقای خامنه ای.
20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک جایی که ما هستیم. 20420 و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 22 11 22 112. و ما بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در دیدار با دبیران و رؤسای انجمن اسلامی استادان دانشگاه‌ها مخالفان توافق اتمی وین در کشور را تندروهای مخالف منافع ملی و مردم خواند و پیشبینی کرد که مردم با حضوری مشابه انتخابات سال 92 در انتخابات پیش رو به افراطیون درس بزرگی می دهند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده است.
همه شواهد نشون میده که در آستانه انتخابات زمستان امسال، دو انتخابات مجلس و خبرگان، شاهد یک سفارایی بی سابقه در داخل حاکمیت بین دو جناح هستیم، با این تفاوت که جناح‌های سنتی و مرزبندی سنتی این بار از بین رفته. صحبت از اصلاح طلب و اصولگرا یا هواداران هاشمی و هواداران احمدی نژاد نیست. از یک طرف یک جریان تندرو افراطگرا و نظامی امنیتی وجود داره که با شاخصه مصباح یزدی شناخته میشه، حمایت دفتر آیت الله خامنه‌ای رو داره، بسیج و سپاه رو، صدا و سیما، شورای نگهبان و غیره، و طرف دیگه بخش بزرگی از نیروهای داخل حاکمیت هستن، از اصلاح طلب تا حتی اصولگرایانی مثل ناطق که در مقابل افراطگرایی میخوان بایستن. این سخنرانی آقای هاشمی و سخنرانی هایی که در چند ماه اخیر انجام داده و بسیار تند و تیز بوده، در واقع یک روند انتخاباتی است، یک سخنرانی انتخاباتی است، با این هدف که جناح خودش رو و جناح مقابل افراطگرایان رو هماهنگ کنه، همراه کنه، جامعه را همراه کنه، تا به گفته خودش در اسفند ماه به اون نقطه انتخاب سرنوشت سازی که سخن از اون میگند برسن.
آقای مهدوی آزاد، هاشمی رفسنجانی اعلام کرده نامزد انتخابات مجلس خبرگان خواهد شد. از دیدگاه شما سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی تا چقدر میتونه هموار کردن راه انتخابات برای شخص خودش باشه؟
بدون تردید چنین هست. هاشمی هم میخواد، هم ناخودآگاه تبدیل شده به چهره شاخص جریان منتقد افراطگرایی، البته جریان داخل حاکمیت. در این سخنرانی اخیر آقای هاشمی، او حداقل دو بار صحبت از کدهای انتخاباتی میده. یک بار صحبت از این میکنه که تعداد بسیار زیادی از افراد میخوان کاندیدا بشن که آدمهای خوبی هستن، ازشون تعریف میکنه، در واقع داره لیست انتخاباتی ارائه میده. جای دیگه بارها تاکید میکنه که مردم درس بزرگی خواهند داد به افراطگرایان، تشویق میکنه مردم پای انتخابات بیان. دقیقاً این یک سخنرانی انتخاباتی است. حتما یکی از اهدافش این هست که خودش و جریانی که قراره در رأس لیست اون قرار بگیره، مخصوصا در انتخابات خبرگان که تقریبا آینده جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه و به احتمال بسیار زیاد رهبر آینده جمهوری اسلامی از داخل این مجلس خبرگان انتخاب خواهد شد، اون رو نشانه رفته با این هدف که لیست خودش به پیروزی در انتخابات برسه.
و نهایتا اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی در این سخنرانی چند بار به مسئله برجام اشاره میکنه و از جمله اون رو نقطه سنگین امتحان مخالفان دولت میدونه و با تمجید از دولت حسن روحانی در مورد رسیدن به توافق هسته‌ای وین میگه که آیندگان قضاوت خواهند کرد که دولت 11 چگونه به تعبیر او البته با تدبیر سایه جنگ، تهدید و تحریم رو از فضای کشور دور کرده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
توافق هسته‌ای و برجام بدون شک نقش بزرگی در انتخابات اسفند ماه خواهد داشت و در سخنرانی‌های امروز جریان ضد احمدی نژاد هم پررنگ‌ترین نقش رو دارد. در سیاست خارجی بزرگترین محور و مرز اختلاف جریان تندرو با جنایی که الان دولت رو در دست داره همین توافق هسته‌ای است. راه جریان تندرو نهایتاً چیز شبیه کره شمالی یا عراق خواهد بود، با تحریم‌های کمرشکن، نابودی اقتصادی، افزایش شدید فقر و بیکاری و نهایتاً انزوای کامل جمهوری اسلامی ایران بیش از این و بسته شدن بیشتر فضای داخلی و افزایش سرکوب و این در نقطه مقابل جریان اعتدالگرا و اصلاح طلب قرار داره. جریان آقای هاشمی تعمدن میکوشن پرونده هسته‌ای رو پررنگ‌تر کنن، میدونن که بخش بزرگی از افکار عمومی از توافق هسته‌ای خوشنود هست و از اون حمایت میکنه، میکوشن در واقع به رخ بکشن توافق هسته‌ای رو به عنوان یکی از شاخصهایی که عملکرد دو جناح رو در مقابل مردم قرار میده و نهایتاً اختلافات ایدئولوژیک هم بسیار مهم هست. جریان اصلاح طلب و جریان آقای هاشمی طرفدار مذاکره با غرب، باز کردن درپاس و جریان مخالفش یا ادارین که آیت الله خامنه ای اون رو حمایت میکنه طرفدار بستن درپا و مخالفت با هر گونه ارتباط یا گشایش هست. بنابراین هم در سخنرانی های اخیر آقای هاشمی هم در ماه های آینده در تمام سخنرانی های جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا خواهیم دید که بخش بزرگی از حملات اونها به جریان تندرو از دریچه و رهگذر برجام و توافق هسته ای خواهد بود.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می شدید درباره صحبت‌های دیروز هاشمی رفسنجانی. اکبر هاشمی رفسنجانی از دولت روحانی دفاع کرده و هشدار داده بود به افراطیون در مورد انتخابات. سازمان نجات و امداد جمعیت هلال احمر میگوید بعد از بارندگی هفته گذشته امداد رسانی به سیل زدگان و آسیب دیدگان در 29 استان همچنان ادامه دارد. آن هم در شرایطی که سازمان هواشناسی کشور از بارندگی شدید در روز شنبه و احتمال سیل و آب گرفتگی در برخی شهرستانهای کشور خبر داده است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
یک روز از بارش باران گذشته و جنازه یک نفر در سیل روستای ارکان بجنورد در خراسان شمالی پیدا شده و 5 تن مصدوم و دست کم 2 نفر مفقود شدند. ریزش کوه در اثر این بارندگی در جاده حراز در شمال کشور 2 نفر را زخمی کرده است. زیرساخت‌های شهرهای بجنورد، اسفراین و مانه و سمرغان در خراسان شمالی خسارت دیده است. برق، آب و گاز برخی از شهرستان‌ها از جمله بجنورد قطع شده است. سیل تعدادی از روستاها و جاده های فیروزکوه را خراب کرده و امدادرسان ها به 29 استان و شهرستان در کشور فرستاده شدند. برخی رودخانه ها طغیان کردند و سیل و آب گرفتگی برخی خیابان ها و پیاده روها را در استان های البرز، زنجان، خراسان شمالی، سمنان، اصفهان، تهران، مازندران، گلستان و چهارمحال بختیاری مسدود کرده است. این شرایط با چند ساعت بارندگی شدید که این بار پیشبینی هم شده بود اتفاق افتاده، اما آنطور که خبرها در رسانه ها و شبکه های مختلف خبری تلویزیونی هر ساعت به روز می شوند، بر تعداد گم شده ها و میزان خسارت های شهری و روستایی هم افسوده می شوند.
خسارت زد. در استان گلستان هم بارش شدید باران، آب گرفتگی معمولی.
آن هم وقتی از آخرین خسارت های جانی و مالی سیلاب و طوفان شدید در تهران و برخی شهرها و استان های دیگر ایران هنوز 2 ماه هم نگذشته است.
در ارکان بجنورد یک نفر ناپدید.
حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست و پژوهشگر در تهران میگوید این نوع سیلاب‌های مخرب که در ایران به تعدادشان اضافه می‌شود بی ارتباط با بی‌توجهی انسان‌ها به تخریب محیط زیست در کشور نیست.
اکثر تغییراتی که به وجود میاد حاکی از یک تغییری هستش که روی زمین داره اتفاق میفته، در طبیعت داره اتفاق میفته. در گذشته انسان خیلی موثر نبوده ولی الان خیلی تاثیر گذاشته فعالیت انسانی. در 10 سال گذشته ما در منطقه گرگان، در منطقه پارک ملی گلستان، در خیلی مناطق سیلاب‌های وحشتناک داشتیم، سیلاب‌های بسیار مخرب داشتیم که هیچ وقت اینا سابقه نشده. در منطقه بهشهر ما سیلاب بسیار مخرب داشتیم. جالب استش که سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده، جابجا کردن طبیعت رو.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از انجام عملیات امدادرسانی به 700 تن از کسانی که در سیل و آب گرفتگی در 5 استان کشور آسیب دیدند خبر داده است. این سازمان رقم 390 فرد نجات یافته را تا روز پنج شنبه اعلام کرده و گفته 225 نفر در شهرستان‌های بندرگز، آزادشهر و علی‌آباد اسکان داده شدند. حمیدرضا میرزاده، پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران، معتقد است برخی از مسیرهایی که این سیل‌ها در آنها به وقوع پیوسته، پیشتر شرایطی داشته که به شکل طبیعی می‌توانسته جلوی این میزان آبگرفتگی و سیل را بگیرد.
در خیلی از مسیرهایی که سیلاب‌های غیر مخرب در گذشته می اومده، ما الان سیلاب‌های مخرب داریم. یک سری مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم. این اتفاقات همه جا افتاده، اینا کارکردی داشتن در طبیعت، یک کارکرد خیلی مهم داشتن که در جای پربارانی جلو سیلاب رو میگرفتن. حالا ما اومدیم گفتیم چه جای باصفایی جاده بسازیم، اینجا بیایم شهرک بسازیم، بیایم مسکن مهر را بندازیم، بیایم خونه‌های ویلایی را بندازیم، در پی همون ماجراها هست.
با همه اینها خبرگزاری ایسنا گزارش داده سازمان هواشناسی هشدار داده است در ادامه روز جمعه و شنبه در پیش رو بارش تگرگ و باران و کاهش 10 درجه دمای هوا باز هم آبگرفتگی و جاری شدن سیلاب را به دنبال خواهد داشت. احتمال ریزش کوه و طغیان رودخانه ها وجود دارد و همینطور احتمال شکل‌گیری خسارت های تازه‌ای در جاری شدن سیل در دست کم 11 استان در کشور پیش بینی شده است.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر آدینه 27 شهریور ماه خوش آمدید. بخشی که اختصاص داره به ویژه گزارشی درباره احتمال برقراری روابط دو جانبه ایران و آمریکا، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه. اما پیش از همه اینها بابک غفوری آذر اینجا در استودیوست با دستی پر از خبر، بشنویم تازه ترین اونها رو.
با سلامی دوباره. وزیر امور خارجه آمریکا خبر داد که دولت این کشور در حال برنامه ریزی برای انجام گفتگوهایی میان ارتش آمریکا و روسیه درباره اقدامات نظامی در سوریه است. جان کری پس از ورود به لندن پایتخت بریتانیا ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به زودی انجام شوند. در واکنش به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو هرگز گفتگو با واشنگتن را رد نکرده است و آماده انجام مذاکره برای هر موضوعی است که مورد علاقه دو طرف باشد. ساعتی پس از این اظهارات پنتاگون خبر داد که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به مدت 50 دقیقه با همتای روسش درباره تحولات سوریه و خاورمیانه گفتگو کرده است. شمار کشته های حمله طالبان به یک پایگاه ارتش پاکستان به 20 نفر رسید. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان در جریان این حمله 16 نفر در داخل مسجد این پایگاه کشته شدند و 4 نفر نیز خارج از مسجد در جریان درگیری با شبه نظامیان طالبان جانشان را از دست دادند. این حمله صبح امروز در پایگاهی نزدیک شهر پیشاور روی داد و در جریان آن درگیری سنگینی میان مهاجمان و نیروهای ارتش پاکستان در گرفت. ارتش پاکستان گفته است در جریان این درگیری 13 نفر از مهاجمان کشته شدند. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفان توافق اتمی وین در ایران را تندروهای مخالف منافع ملی و مردم خواند و پیش بینی کرد که مردم با حضوری مشابه انتخابات سال 92 در انتخابات پیش رو به افراطی ها درس بزرگی دهند. اشاره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری است. به گزارش خبرگزاری اینا، آقای هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه در دیدار دبیران و رؤسای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در پاسخ به گلایه‌های آنها از عملکرد برخی از وزیران دولت حسن روحانی گفت عملکرد دولت با توجه به موانع سیاسی و بهانه تراشی‌های مخالفان قابل قبول است. وی اشاره کرد که حل پرونده هسته‌ای یکی از بهترین کارهای دولت حسن روحانی بوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که رئیس جمهوری چین طی ماه‌های آینده به ایران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف به یک شبکه تلویزیونی چینی گفت هماهنگی‌های لازم در مورد این سفر میان مقام‌های دو کشور در حال انجام است. وزیر خارجه ایران افزود در جریان سفر شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین و هیئت همراه او، دو کشور درباره تعاملات صنعتی، همکاری در مورد طرح احیای جاده ابریشم، توسعه همکاری‌های مربوط به حمل و نقل از جمله طرح‌های ریلی و بنادر و همچنین تعاملات در حوزه علوم و تکنولوژی مذاکره خواهند کرد. و خبرگزاری ایسنا گزارش داد که برت کوندرز وزیر خارجه هلند روز یکشنبه به تهران سفر می‌کند. به نوشته این خبرگزاری، وزیر خارجه هلند در سفر دو روزه‌اش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهد کرد. پس از توافق جامع هسته‌ای وین میان ایران و گروه 5+1، وزیران خارجه برخی کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک و اسپانیا به ایران سفر کردند.
سپاسگزارم. خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید و نوبت می‌رسه به ویژه گزارشی درباره احتمال برقراری روابط دیپلماتیک دو جانبه ایران و آمریکا از همکارم حسین قویمی.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که پس از 17 روز گفتگوی مداوم در وین پایتخت اتریش در 23 تیر ماه به دست آمد، از منظر بسیاری از تحلیلگران گام بزرگی در راستای مذاکرات بین ایران و آمریکا محسوب می شود. در طول نزدیک به 2 سال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان، دو طرف اصلی این گفتگوها مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا ساعت‌ها و روزهای زیادی را به بحث و گاهی اوقات به جدل پرداختند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتای آمریکایی او جان کری در طول مذاکرات هسته‌ای بارها به صورت دو جانبه با یکدیگر به گفتگو نشستند. این نشست‌های دو جانبه پس از بیش از 36 سال بین مقام‌های دو دولت زمینه‌ساز حدس و گمان‌هایی درباره احتمال از سر گرفته شدن روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن شده است. اما آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌توانند در آینده با یکدیگر رابطه سیاسی برقرار کنند؟ آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در کالیفرنیا، چشم‌انداز احتمالی روابط دو کشور را چنین ارزیابی می‌کند.
حتی اگر این توافقنامه جامع فردا هم بدون هیچ مشکل بزرگ و دستاندازی هم در آمریکا هم در ایران کاملا قبول بشه و به اجرا در بیاد، نباید این انتظار رو داشته باشیم که در آینده نزدیک ایران و آمریکا دوباره برگردن به همون روابطی که زمان شاه با هم داشتن، به صورت متحد با هم بودن، تنشی با هم نداشتن در منطقه. عملا ایران قدرت نظامی سیاسی اقتصادی اصلی منطقه به حساب می اومد و دست راست ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و منطقه. این انتظار رو نباید داشت، حداقل در آینده نزدیک. چرا؟ از طرفی چون بخش بسیار قوی و مهمی در ساختار قدرت ایران، اونهایی که به بیت رهبری آیت الله خامنه‌ای متصل هستند، اونهایی که در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران هستند، بالاخره یک بخش بسیار مهم سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی ایران در این 37 سال اخیر هویت خود را با یک هویت انقلابی، یک هویت ضد امریکایی، ضد اسرائیلی و ضد ساختار بین‌المللی تعیین کرد. به خاطر همین در آینده نزدیک گشایش عجیب و غریبی نخواهم دید. اما این دلیل بر این نمی‌شود که خصومت‌های این دو کشور در بعضی از مسائل موضعی و بعضی از مسائل منطقه‌ای کمتر نشود. بالاخره بر کسی پوشیده نیست که ایران و امریکا هر دو داعش، این دولت اسلامی در عراق و شام، را به عنوان یک خطر و تهدید بزرگ برای خود می‌بینند. همونطور بی‌ثباتی در عراق و بی‌ثباتی در افغانستان رو هر دو این قدرت‌ها، هم قدرت بین‌المللی مثل آمریکا و قدرت منطقه‌ای مثل ایران، این رو خطر برای خود می‌بینند. از آن طرف هم ما بالاخره سر مسائل دیگر منطقه‌ای اختلافات گسترده و عمیقی دارد، سر یمن، سر مسئله اسرائیل و فلسطین و لبنان. همونطور که الان میبینیم ایران دارد فشار میآورد پشت پرده به دولت بشار اسد برای اینکه با مخالفین، هرچند مخالفین غیر مسلح، هرچند مخالفین که ممکنه نقش عظیمی در این انقلاب دستوری نداشته باشن، ولی با این وجود همین که صحبت از تقسیم و قدرت آقای اسد با کسای دیگه هست نقش بزرگی است. از اون مهمتر فشار ایران بود که در این یک ماه اخیر بعد دولت آقای حیدر العبادی باعث دست زدن ایشون به یک سری اصلاحات بزرگی بود.
از سوی دیگر در ایران داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه‌های تهران، چشمانداز روابط احتمالی بین ایران و آمریکا را از منظری دیگر می‌بیند.
من فکر میکنم حوادث منطقه دیکته کننده این است که ایران و آمریکا در آینده نزدیک در هر حال روابط مثبتی رو در پیش بگیرند. گذشته از اینکه فرایند همین مذاکرات برجام خودش اثر مثبتی داشته، شرایط منطقه هم اقتضا میکنه که در آینده یک نوع همسویی موازی مسائل و منافع دو کشور پدیدار بشه و هم زمینه ساز میشه که ایران و آمریکا در آینده روابط نسبتاً مثبت و سازنده‌ای و حتی روابط دیپلماتیک رو بتوانند انجام بدن. جمله یکی از برداشتن تحریم ها این است که جلب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی، خب بر برخی از تکنولوژی های خاصی که در هر حال آمریکا انحصارش داره و به علاوه این شرکت های جوینت ونچر هم که در حال آمریکا سهام داره، سبب میشه که اگر آمریکا نظر مساعد نداشته باشه اونها نتونن اون فعالیت نظر انجام بدن و بنابراین بهبود رابطه ایران آمریکا و جذب سرمایه خارجی عمدتا از لحاظ انتقال تکنولوژی دست به انحصار آمریکا و یا اگر به صورت جوینت ونچر با شرکت های دیگر اروپایی و ژاپنی، در حال آمریکا می تواند اگر شرایط متفاوتی باشه استفاده اونها در ایران جلوگیری کنه. ولی من فرایند می بینم که مصالح و منافع هر دو کشور اقتصادی در عرصه اقتصادی و مالی بتوانند روابط مثبتی سازنده ای رو در پیش بگیرن به دلیل نیازمندی که به خصوص وجود داره در سوی ایران.
در همین حال کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در ایالت بوستون آمریکا، برقراری روابط احتمالی سیاسی بین ایران و آمریکا را برای اقتصاد و نظام بانکی ایران مفید می‌داند.
مسلمه این که این از نظر بانکی و اقتصادی بسیار به نفع ایران خواهد بود، برای اینکه الان ایران نمیتونه از شبکه سویفت استفاده کنه و اگر این تحریم ها برداشته بشه خیلی ساده میتونه از این طریق استفاده بکنه که هم هزینه کمتری باشه، هم فساد درش نباشه و هم اینکه کشورهای دیگه پول ایران رو نگه ندارن. ولی از اون طرف دیگه باید توجه بکنیم که داشتن رابطه خوب با آمریکا بسیار به نفع ایرانی. آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست، بزرگترین شبکه بانکی رو داره، اصلا پول بین‌المللی پول آمریکاست. بنابراین اگر ایران بتونه یک روابط حسنه‌ای داشته باشه با آمریکا علاوه بر برداشته شدن این تحریم‌ها، بسیار میتونه استفاده بکنه، جدیدترین تکنولوژی رو میتونه داشته باشه و سرمایه بسیاری رو میتونه جلب بکنه. اما از نقطه اینکه واقعا چطور خواهد شد، واقعیت اینست که در داخل ایران کسانی هستند که به دلایل سیاسی یا به دلایل اقتصادی موافق این نیستند که همچین رابطه‌ای برقرار شه و این منافع به دست ایران بیاد.
اما از منظر دیپلماتیک برقراری رابطه بین واشنگتن و تهران در شرایط کنونی تا چه اندازه امکان پذیر است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، بروز تغییراتی در روابط دو کشور را محتمل می داند.
برای پاسخ اگه ما مثالی رو در نظر بگیریم مثل موضوع رابطه تهران و لندن که عیناً مثل رابطه تهران و آمریکا سفارتشون در تهران مورد هجوم قرار گرفته بود، مورد یورش قرار گرفته بود، در ادبیات جمهوری اسلامی بریتانیا انگلیس خبیث توصیف شده در سخنان آیت الله خامنه ای و تنش‌های دیرینه‌ای که بین تهران و لندن همه در نظر داریم، اگر این مثال رو ما مد نظر قرار بدیم که اینک سفارت بریتانیا باز شده به رغم تمامی این تنش‌ها، میتوان یمانه‌زنی کرد که چندان بیراهه نیست اگر تصور کنیم تغییراتی در روابط تهران و واشنگتن هم حاصل بشد. اگرچه من این نیست که من این معنا رو بسیار فوری و فوتی میدونم، ولی اگر از این زاویه نگاه کنیم که مسئله مهمی چون پرونده هسته‌ای که واقعا کسی گمان نمی‌کرد به سرانجامی برسه و اینک